أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت صوم بود در زکات انعام، بعدا عرض شد در موارد صدق و عدم صدق این عنوان، عنوان صائمه در تمام حول در سال زکوی در جهاتی بحث می شود که اکثر این جهات گذشت در کلام ماتین صاحب عربه. یک جهت که جهت اخیر بحث ایشون است باقی مونده است و آن این که فرماید نعم لا تخرجوا عن صدق الصوم باستئجار المرأة او بشرائه اذا لم يكن مزروعا كما انها لا تخرج عنه بمصانعه على الرعي في الأرض المباحة. در این جهت ایشون به دو فرع اشاره میکنه. یکی جایی که مالک یک مرتعی را بخرد، مال کسی باشد، مال شخصی باشد، مرتع مالی را بخرد یا اجاره کند به گونه ای که مالک مرتع یا منافع مرتع شود، اون وقت حیوان را، انعام ثلاثه را در اونجا برای چرا بفرستد. آیا اینجا این صائم است یا مألوف است؟ این یک فرق. فرع دوم جایی که نه، مرتع مملوک اون نیست، مستأجر هم نیست، منابع طبیعی مثلا، ولی برای رسیدن و رساندن این حیوان به اون مراتب ظالمی هست، کسی هست، باجی میگیرد، مستی رشوهی به او بدهد یا باجی بدهد تا اجازه دهد بده گوسفنداش یا مثلا انعام ثلاثش به اون مرتع، هزینه ای را بایستی پرداخت کند، نه به عنوان ثمن مرتع یا اجاب مال ثمن عزرت مسمای مرتع، بلکه به عنوان هزینه ای که در دفع مانع می بایستی خرج کند، به ظالم بدهد مثلا تا اجازه عبور دهد از اونجا و امثاله. این هم فرع دوم. وجه مشترک میان این دو فرع این است که مالک اینجا از کیسه خودش برای چراندن این حیوان و چریدن حیوانات و انعام ثلاثه خودش مجبور هزینه کنه، حالا یا به عنوان ثمن یا اجرت المسمای مرتع اگر مرتع مملوک باشه، یا هزینه های دیگری که باستی پرداخت کنه برای رفع موانع مانند مصانعت و ظالم، تعبیر اینجوریست، اون غاصب و ظالم و بازگیر و زورگیر مجبور یه پولی بده تا بتوانه از اینجا حیوانات خودش ببره به طرف اون مرتع. آیا در این موارد هم زکات هست، این صائمه است، یا با این خرجی که مالک میکنه دیگه اینجا از صائمه بودن خارج بشه؟ مرحوم سید میفرماید نه، اگر هراین اون علوفه ای را که این حیوان در اون مرتع می خورد مزروع نباشد، بلکه به شکل طبیعی تولید شده، چنانچه در مراتع طبیعی همینجوره، اگر مزروع نبود چه مالک هزینه ای بکند به عنوان اجاره یا شراء خریدن، پولی بدهد در مقابل این چریدن حیوان؟ این حیوان در حقیقت حیوانی است که دارد میچرد، یعنی صائمه است، راعیه است، یا پول را به اون ظالم بدهد. ولذا در هر دو فرق می‌فرماید در این که لا تخرج عن صدق الصوم، از عنوان صائم بودن و تحقق چریدن خارج نمیشه این عنوان، منتفی نمیشه با استئجار مرعا و مرتع و خرید اون رقبه اون مرتع یا دفع مالی به ظالمی که منع میکند او را برای دفع مانع، رفع مانع. در اینجا هم صائم است، صوم صادق است، زکات هم دارد. شاید اکثر هم همین را مشهور گفتن، مخصوصا در فرع دوم. شاید در فرع دوم جایی که مرتع مملوک کسی نیست، منابع طبیعی است، ولی ظالمی اجازه عبور مثلا نمیده، ظالمی مانع برای دفع این مانع پولی خرج میکند، اونجا فرع دوم بود. در اینجا شاید همه محشین بر اردو و قبل از اون فقهای دیگر در کتابهایی که متعرض همین فرع شدن قائل به عدم خروج از عنوان صوم داره، و اینکه اینجا هنوز صائم است یقینا، چون این حیوان در مراتع طبیعی داره تغذیه میکنه و پرورش میابه و عنوان صائمه اینجا صادقه بدون شک و بدون اشکال. فرضا در شق دوم بحثی ظاهرا نداره داشته باشه کسی، چون نه گیاهانی رو که این حیوان میخورد مزروع است، نه مرتع مملوک است برای کسی، و نه اون گیاها مملوک کسی است. اینجا خیلی روشنه، فقط یه مانعی سر راه بوده، این مانع رو بخواد رفع کنه خیلی خوب هزینه داره، همچنان که بردن حیوان به چراگاه میکنی هزینه هم داشته باشه، هزینه نقل و انتقالات، اونها ربطی نداره به این که این حیوان عنوان صائمه و صوم بر عمل شریدن صادر باشه. این هزینه ها هزینه هایی در مقدمات صوم در حقیقت، چه برای رفع مانع باشه، چه برای ایجاد بردن حیوان باشه به اونجا و غیر ذالک و مسائل از این قبیل، هزینه ها منافات با صفر صوم نداره و این در شق دوم بسیار روشن و بدیهی و واضحه. بحث در شق اول از این دو فرع، اول از این دو فرعی است که مرحوم سید در این جهت متعرض شده است. در فرع اول به فرض می شود مالک خریده است این مرتع را یا اجاره کرده است مرتع را، منافع اون را، گیاهانی که مثلا در او شکل گرفته و قابل استفاده است از راه چراندن حیوان در اونجا، اون گیاه ها، این منافع را مالک شده، حالا با اجاره مالک شده یا با خریدن مالک شده. طبعا اینجا که فرع اوله محل اشکال برخی از فقها ها قرار گرفته، بعضی از محشین هم بر عرضه اینجا احتیاط کردن، بعضی به احتیاط دادن کردن، بعضی هم فتوا دادن که در اینجا زکات نیست. و عنوان صائمه را مثلا در اینجا صدقش را محل اشکال قرار دادن. دو وجه برای این اشکال ذهن میرسه، دو تقریب. حالا باز هر یک از این دو تقریب رو بررسی کنیم ببینیم آیا تمام میشه یا نه. یک تقریب این است که گفته شود در اینجا چون مالک این مرتع را خرید یا اجاره کرد و منافع مرتع را مالک شد به اجاره یا به چرا؟ پس مالک شد در حقیقت این علوفه ها را، این علوفه هایی که در این مقطع هست به تبع اجاره منفعت این مقطع را مالک شد. وقتی مالک شد این دیگه از حالت عنوان صوم بیرون میره، چون انه علفی را مثل جایی که مألوفه باشه حیوان، یعنی علفی را میخره مالک و از کسی به بعد میاره این علف را میده به این حیوان. فرض کنید اگر همین گیاهان این مقطع را کسی چیده بود، بعد مالک از اون گیاه را خرید بعد این حیوان داد، بدون شک اینجا این حیوان دیگه صائمه نیست، مألوفه است. و ما قبلا هم گفتیم که بریدن و بریده شدن و بریده نشدن گیاه و مألوفه شرط نیست، هم یکون مجزوزن او ما ببریم بیاریم جلو حیوان بذاریم یا نه حیوان خودش بده اون گیاه را بخوره، این فرقی نمیکنه از این جهت. پس بنابراین اینجا صدق صائمه نمی کند، صوم صادق نیست، به جهت اینکه مالک حیوان این گیاه ها را خرید، مالک شد در به تبع دیگه مالک منافعش هم شد دیگه، یا اجاره کرد، اجاره کردن معناش همینه، یعنی منفعت این زمین را مالک شد که این گیاه هاش هم یکی از منافعش دیگه. پس به این جهت مثلا گفته شود این مانند موارد مألوفه است که بره گیاهی را بخرد، اگر یک زراعتی را خرید از مالکش، حالا چه ببرد یا حیوان بذارد یا حیوان رو بفرسته روی اون زر و خود حیوان زر را از زمین بکند و به چه را بخورد، هر دو مألوفه. اینجا هم کسی همین مطلب را بگوید، یعنی مالکیت زر را و گیاه را و مالکیت مالک این گیاه را یا به اصاله یا به تبع، این را مانع از صدق صوم قرار بده. این تقریب که شاید در ذهن خیلی ها این تقریب است، این تقریب را این بیان قابل دفع است و جواب داره، پاسخ داره. پاسخش این است که میزان در صدق صوم و صائمه بودن یا مألوفه بودن، ملکیت و مالکیت اون گیاه و علفی را که این حیوان میخوره نیست. اگر ملاک در صوم صائمه بودن این بود، بله اونجا مالک شده مملوک. صوم اونجاییست که گیاهی رو بخوره که مملوک کسی نباشه، منابع طبیعی باشه، مال خدا باشه. بس اگر این بود مالکیت مانع بود، یعنی عدم مالکیت شرط تحقق صوم بود، مالکیت زر و گیاهی رو که حیوان بخوره، این تقریب تمام بود. ولی به ذهن میرسه و ظاهران هم همین جوره عرفن و لغتن، صوم خصوصیتی که درش عقص شده است این است که اون گیاهی را که این حیوان میخوره مزروع نباشد، رویشش طبیعی باشد، از گیاهان سهاری و براری و بریه باشه، که گیاهایی باشه براتعی باشه که خود به خود رویش کرده اون، در مقابل علف و گیاهی را که انسان میکاره و ایجاد و تولید میکنه. ملک و عدم ملک دخیل نیست، تولید انسان و دست به دست بشر تولید شده که از اون تعبیر میشه به زرع، زرعه زرع خود انسان. اگر زرع انسانی بود با دست بشر بود، یا این زرع به شکل طبیعی و در مراتع و منابع طبیعی رویش کرده و از زمین بیرون آمده در اثر باران و مسائل طبیعی که سبب رویش این گیاه ها و کلا و اعشاب و امثال این ها میشه، آنچه که به ذهن میرسه قوام و مقدم صدق صومه این خصوصیته که اگر این حیوان پرورشش و تغذیهش از روی کلا و اعشاب و حلوفه‌هایی که در طبیعت رویش میکنه، در مراتع طبیعی رویش میکنه، چه مملوکه که زیباش اون مراتع و قبش یا حتی گیاه چه مملوک نباشه، ولی مزروع کسی نیست، مزروع بشر نیست، مزروع دست بشری نیست. این خصوصیت مقدم صومه. هر جا این خصوصیت بود صوم هست، چه مملوک کسی باشد چه نباشد. هر جا این خصوصیت نبود صوم نیست، باز چه مملوکیت باشد چه مملوکیت نباشد. بین این دو خصوصیت، مملوک بودن و مملوک نبودن، و اینکه به شکل طبیعی این گیاه رویده باشه و مرتع باشه، اعشاب و کلاء طبیعی باشه، یا به دست بشر رویده شده باشه، این دو ضابطه و دو خصوصیت بیانشون عموم الوجهه. چون ممکنه یه جایی یه چیزی مرتع باشه، خودرو باشه ولی مملوک باشه، ممکنه نه مزروع باشه مملوک نباشه. یک کسی زر کنه جایی رو، یادی رو علوفه رو زر کنه، بعدم رها کنه، اعراض کنه، از ملکیتش بره بیرون، اونجا اگر این حیوان بره از اون بخوره بازم صائمه نیست. کسی که گیاهی را زهر کرده، دست بشری آمده، مثلا یونجه ای را در یک زمینی زهر کرد کسی باغبانی، بعدم اعراض کرد ازش، از ملکیتش رو خارج شد، بنابراین که اعراض موجب خروج از ملکیت. این حیوان رفت اونجا رو برد، مالک حیوان حیوان رو اون زمین اون زراعت یونجه اونا زرع شده رو خورد، بازم صائمه نیست، این معلوفه است. اگر پس ملاک را مالکیت و عدم مالکیت قرار دادیم، اینجا میشه این صائمه و مورد فرع ما میشه معلوفه. اما اگر ملاک را زرع با دست بشر و رویش طبیعی و منابع طبیعی و رویش در بریه و در رویش خدایی قرار دادیم، وقت نه، این درست این مثالی که زدیم میشه معلوفه و مورد بحث ما در این فرع اول مرحوم سید میشه صائمه. حالا باید ببینیم کدوم یکی از این دوتا اخذ شده در مفهوم صائمه عرفاً. ما به حسب تبادر و فهم عرفی خودمون که مرحوم سید هم همه به بیان کردن و شاید سر فقها ها ببینیم، اینجا ملاک این خصوصیت دومه که اخذ شده در مفهوم صوم، نه اول. ملکیت و عدم ملکیت، مملوک بودن یا مملوک نبودن دخیل نیست در صدق صوم. این معلوفه، این علف مملوک باشه یا مملوک کسی نباشه، مزروع بودن و مزروع نبودن ملاکه. کسی اگر دست بشری زرعش کرده باشه، ولی این دیگه صائمه نیست. و درست اون که گفتیم چه ببرن چه نبرن، چه مجزوز باشه چه مجزوز نباشه، بالاخره چون دست بشر این علوفه رو درست کرده، با زراعت انسان این درست شده، این دیگه معلوف است. اما اگر با زراعت انسان درست نشده باشه، خود روی طبیعی باشه مثل مراتع و منابع طبیعی، این دیگه صائمه است. حتی اگر مملوک باشه، مثل جایی که بره مالک بخره مرتعی را یا اجاره کنه و اون گیاه ها را به عنوان منافع اون زمین، منافع زمین مستأجره مالک بشه، چون خودش رویده، او زر نکرده. پس بنابراین نکته و اون خصوصیتی که در صائم بودن عقص شده، مزروع نبودن اون کلا و اون اعشاب و اون گیاه ها نیست که می روید در طبیعت و در سهاری و براری و دشت ها و مراتع و امثال اینا، خودش می رویه، نه کسی میاد زر میکنه اونا رو، حیوان هم میره اونا از اونا استفاده میکنه، این میشه صائمه. صوم یعنی و ولذا مرحوم سید هم فرموده است اذا لم یکن مزروعا، یعنی این ملاک را اجازه بدید، نعم لا تخرج عن صدق الصوم باستئجار المرعى و بشرائه اذا لم یکن مزروعا، یعنی مالکیت دخیل نیست، مزروع نبودن به زرع بشری که اینکه مزروع یعنی با دست بشر، این ملاک صدق صومه حتی اگر مملوک باشه. بس بنابراین طبق این بیان اینجا عنوان صوم صادقه، همچون که مرحوم سید گفته در این فرع، این تقریب اول تمام نیست. یک وجه دومی و دیگری هم گفته شده. تقریر دوم وجهی است که برخی از محشین دیگر بر عروه گفتن فرمودن، فرمودن در این که ما عنوان صائمه رو بله اینجا صادق میدونیم، اینجا صائمه است، از این جهت اشکال نمی کنیم این صائمه نباشد، ولی صائمه است چون مثلا مزروع نیست این گیاه، بلکه خود روز گرچه حالا مالک شده کسی با خریدن یا با استجار و امثال این ها، چون مزروع نیست صائمه است این حیوان، صدق صوم تمامه همجور که بود. ولی ایشون می‌فرماید ولی که یه شرط اضافی داریم در باب صوم، این شرط اضافی را ایشون از صحیحه زراره‌ای که گذشت می‌خوان استفاده کنند، و اونی که در این صحیحه زراره که یکی از ادله و روایات باب بود، یکی از مهمترین روایات باب بود، در اونجا این تعبیر آمده، من حسن کرده گفته انما الزکات و انما الصدقه فی الصائمه المرسله فی مرجها، کلمه فی مرجها هم اضافه کرد. مرج چون در واقع اون عرض واسعه است که در اون زمین وسیعی که درش گیاه کثیری هست و همین چیزایی که مراتعی که داره گیاهای زیادی است برای چریدن حیوانات و مباح باشه، چون از مرج استفاده میکنه زمینهای وسیع غیر مملوک که مال مخصوص به کسی نباشه، مملوک به کسی نباشه، وقتی میفرماید چون این فی مرجها هم قید آمده در موضوع زکات و صدقات، ما فیه زکات و صدقه، بنابراین ظاهرش اینه که مباح بودن این گیاه این حیوان میخوره و مملوک نبودن اون و همچنین مثلا مملوک نبودن اون زمین مرتع، این هم جزء قیود موضوع وجوب زکات ما تجب و قیود زکات سن آمده در سیاق حصر، انما صدقته فی صائمه المرسله فی مرجها. پس بنابراین اگر مملوک نبود مرسله در یک گیاهان طبیعی بود، ولی در جایی که مملوک کسیه، زمین مرج نبود، چون در مرجشون میگه این مفهوم عکس شده، زمین های وسیع این زمین ها مملوک نیست، مباحات. بنابراین اگر نبود این چنین وجه نبود مرسلت فی ملک زیده، مرتعی که ملک زیده اینجا گرچه صائم است ولی فی المرج نیست، چون فی المرج نیست این قید دوم رو نداره. پس ایشون از این صحیحه زراره میخوان یه قید اضافی استفاده کنن، اضافه بر صائم بودن میباید که این صوم در اراضی مباحه باشه، در گیاهان مباحی باشد که در مراتع وسیعی است که ملک کسی نیست، این گونه مراتع حیوان انعام ثلاثه ای که اینجور جاها پرورش میابند اینا درشون زکات هست. اما اگر در اینجور جایی نبود، مرتعی بود که ملک شخصی کسی بود، اونجا صوم صادقه ولی فی مرجها صادق نیست، مباح بودن اون گیاهان اون مرتع صادق نیست، مملوک اون آقاست، لذا زکات نداره، چون هم در این ذیل روایت در ضمن روایت در ضمن بیان موضوع و حصر زکات در این موضوع این قید هم آمده در این روایت. این بیان دیگری است غیر از بیان اول و وجه دومی است. طبق این وجه هم اگر تمام بشه این وجه، بله که دو تا قید عقص شده، یکی سو، یکی انتکون سائمه و رائیه، و دومی که انتکون سائمتن فی الاراض المباحه فی المراتع المباحه، در مرتع های مباح غیر مملوک و از گیاهان غیر مملوک کسی که مباحات بخوره این حیوان، میشه قید دوم زائد بر اصل سوم.
حسن
ایشون میگه غیر مملوکه. حالا فرمایش ایشون اینجوریه که مرعای طبیعی که مباح و مملوک کسی نیست عادتا. این بیان هم قابل قبول نیست واقعا، چون اولا عنوان مرج لغتا به این معنا نیست، درش عدم ملک اخذ نشده. آنچه که در مرج ممکنه کسی گفته بشه اخذ شده، وسعت و کثرت گیاهه، درست؟ ارضی که وسیعه و گیاه هم درش کثیره، اما اینکه این گیاه ها این زمین مملوکی کسی نباشه، اون گیاه هم به تبع زمین مملوکی کسی نباشه، اینجور نیست. ولی اگر این باشه که دیگه بنابراین که انفال همه زمین ها و مراتع ملک امامه، ملک انفال ما اصلا مرج نفاییم داشته، مرج مملوکه چون ملک شخصیت حقیقی چه شخصیت حقیقی اصل امام عقص نشده در مفهوم مرج الا وسعت و کسرت، وسیع بودن و کثیر بودن، اما مباح باشه این، مملوکی کسی نباشه، این خصوصیات در کلمه مرج اخذ شده. اگرم زمین های وسیع عادتا مملوک نیست، غالبا مملوک نیست، عرض کردیم اولا این در فقه ما که اینجور نیست، مملوک به انفاله، انفال مال امامه، مملوکه. تازه این غلبه ایست که موجب اخذ این خصوصیت در این مفهوم مرج نمیشه. پس مفهوم مرج درش عکس نشده، عدم مباح بودن و مملوک نبودن. و ثانیاً این خصوصیت فی مرجه ها که در این روایت آمده، در اون روایت دیگر ما نیامده. مثلا در صحیحه فضلا فقط همون عنوان اول آمده، صائمه، انما صدقت فی صائمه الراعیه، یا در روایات دیگر، دو تا سه تا روایات دیگری که بود، فقط موضوع صائم بودن و راعی بودن انعام ثلاثه قرار داده. خب اونم لسان همین لسان حسره، انما الصدقه فی صائمه الراعی، دیگه کلمه مرج نیست. بین این دوتا وقت یه تهافت میشه، ولی چون مثبته اینه، چه حصر داره، لسان حصر داره، در غیر این نیست، ولی چون مثبته اینه، هر دو دارن یک ضابطه رو که انما بیان میکنن، اینجور جاهای عرف اینا رو اینجوری جمع میکنه، در اینجا به خصوص این کلمه مرجه ها رو آورده. یعنی اگر اینجا نبود، شاید عرف حمله بر تقیید میکرد، میگه خیلی خوب اون ضابطه با این ضابطه، یا این درسته یا اون، یا این قید درش هست یا نیست. مثلا ظهور قیود در احترازیت اختزا داره که بگیم مقید موضوعه، نه مطلق. اون محصورون فیه مقیده، موضوع مقید و مرکبه. ولی اینجا بالخصوص چون تعبیر به المرسله، صائمت المرسلت فی مرجها، مخصوصا کلمه مرسله آمده، ارسال هم مثلا موضوعیت داره که اگه ارسال نشد جور دیگه شد، عمل شد، بگیم نه دیگه زکات نداره. این مرسلت فی مرجها برای بیان این آمده که میخواد بگه مقصود حیواناتی که تو خونه ها هست و اونجاها بهش غذا میدن، این مقصود نیست، مقصود حیواناتی است که میرن تو بیابون ها و فرستاده میشن تو بیابان ها و توی مراتع و مرجه ها، یعنی مروجه ها، یعنی مراتع ها، یعنی منابع طبیعی، این مقصوده. حالا چه مملوک باشه اونا، چه مملوک نباشه، به قرینه المرسلت و فی مرجه ها یا المرسلت فی صائمت المرسلت فی مرجه ها، به قرینه ارسال، حالا میشه که مقصود مرج تقیید نیست، همچنان که مقصود از ارسال هم تقیید نیست، نه جزء موضوع نیست، موضوع همون راعیه است، همون صائمه است، که معمولا صائمه به چگونه شکل میگیره خارج، یعنی که میفرستن حیوان رها میکنن، یه جایی نمیبندنش که ازش علوفه بیارن، آب بیارن، غذا بیارن، رهاش میکنن بره توی بیابون ها و براری و بریه ها و صحاری و صحراها و مراتع. عرف اینجوری میفهمه بین این دو، بگه میزان همون صائمه بودنه، راعی بودنه که در روایات دیگر هم آمده. این خصوصیات ارسال و مرج و امثال اینها که در این روایات آمده، اینا مقصود ازش بیان این که صائمه معمولا از این راه شکل میگیره، نه اینکه بخواد قید بکنه، دیگه ظهور در قیدیت و احترازیت نخواهد داشت تا بگیم او را حمله بر این کنیم و قید بزنیم اون روایاتی که مطلقاً گفت صائمت رعایت زکات. بنابراین عرف اینجوری جمع نمیکنه بین این روایت و بین سایر روایاتی که تمام الموضوع زکات را فقط صائم بودن حیوان قرار داده و شرط دیگری را مملوک نباشه و امثال اینا درش اخذ نکرده. بنابراین این وجه دوم هم تمام نیست. پس حق با که هر دو وقت تمام نشد، حق با ماتنه و شاید مشهوره که در هر دو فرع، هم در فرع دوم هم در فرع اول زکات است و صائم بودن کافی است. هر جا صدق کنه صائمه و صائم هم صدقش به اینه که مزروع نباشه اون گیاهی رو که این حیوان ازش بخوره، خود رو باشه، در طبیعت رو گیده باشه، نه دست انسان اون رو زراعت کرده و رونده. اگر هم شک کنیم در اطلاق و زیق، قبلا گفتیم مقتضای اصل چیه؟ رجوع به عمومات وجوب زکات در انعام ثلاثه است و ادله و روایات زکات در انعام ثلاثه اطلاق داشت، میشه به اونا رجوع کرد. لولا این روایات قائل میشده میگه در انعام ثلاثه مطلقا چه معلوفه باشه چه صائمه زکات بود، بدون شک اطلاق داشت اون روایات. تشکیک در اطلاق روایات انعام ثلاثه فی الانعام ثلاثه جعل النبی از زکات و وقعها فی الابل والبرق والبقره والغنم و شاد، اون اطلاق داشت دیگه، اون اطلاقات اختزار داشت که چه معلوفه باشه چه معلومه نباشه زکات داره، صائمه باشه زکات داره. از این اطلاق به وسیله این روایات دست می‌خواستیم تخصیص زدیم اونا رو در حقیقت به این روایات. اگر این مجمل شد، ندونستیم شامل میشه یا نمیشه، مثلا جایی که حیوان از یه این چنین زرعی میخوره که رقبش رو اجاره کرده مالک، مرتعی که مالک اجاره کرده، مقتضای اجمال مخصص اگر مجمل بود، مجمل هم نیست همجور که عرض کردیم صائمه صادقه، مجمل هم بود تازه مرجع عمومات وجوب زکاته که باز زکات ثابت بشه طبق فتوای مرحوم. در اینجا یه حاشیه دیگری برعکس اون دوتا حاشیه که گفتیم، یه حاشیه توسعه، اونا تزریق میکرد، میخواست فرع اول را بگه درش مثلا زکات نیست یا چون صائمه نیست یا چون صائمه کافی نیست باید مباح هم باشه، مباح نیست. حاشیه دیگری مرحوم امام دارن اینجا بر قربه، عکس اون دوتا حاشیه، توسعه میخواستن قائل بشن. ایشون فرمودن برای این که در ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم اگر چون مرحوم سید گفت که در فرع اول تعبیرشون این بود ادالم یکون مزروعن نعم لا تخرج عن صرف الصوم باستئجار المرعى او بشرائه اذا لم يكن مزروعا، شرطی که مزروع نباشه به دست بشر. ایشون میخواد توسعه بده، بگه حتی اذا کان مزروعا، در بعضی فروض بازم لا يخرج عن صرف الصوم، صائمه هست هنوز و صوم صادقه، حتی در برخی از موارد زر، یعنی اون کلا و اون اعشاب و اون گیاهایی که میخوره، خارهایی که حیوان میخوره، حتی اگر به دست بشر زراعت شده باشه، بذرش ریخته انسان و زر کرده، زمینی که مرتع نبوده مرتع شده، چون دیگه اونجا هم باز صوم و صائمه بودن صادقه. اگر یه شرطی میذارم، میگه اگر کیفیت زراعت اونجا مثل که زراعت های متعارف نباشه که یک کسی بیاد بذر بکاره پیش ای آب بده هی دوباره بره سرکشی کنه چکار کنه تربیتش کنه تا این بیاد بیرون، اگه اینجوری کرده اینه بگن زراعت. اما اگر یه بعضی پاشیده و رفته دیگه هوا و بارون و آب دادنش از راه باران و چیزای طبیعیه، او دخالتی در استخراج زر نداشته به جز بذر پاشیدن، فقط تبذیر بذر کرده. می‌فرماید اگر فقط به این مقدار بود که بذر تبذیر بذر کرده نبیشتر، هیچ عملی در تربیت این زر انجام نداده، مثل موارد زراعت های متعارف که زارع میاد پای زرعش ای آب میده، ملاحظه میکنه، نگاه میکنه، موانع رفع میکنه تا بیاد بیرون این زرع، بعد از آمدن بیرون باز دنبال میکنه. اگه اینجوری باشه بله این مزروع اینجا میشه مألوفه، اما اگه اینجور نباشه بعضی رو پشیده و رفته، اینم مثل همون حکم مراتع رو داره، حکم رویدن طبیعی رو داره، چون اکثر چیزش رو طبیعت درست کرده، آبش بارون داده و اصلا کاری نداشته و آکاز مسائل دیگه، زارع دخلی درش نداشته خیلی به جز تبذیر بذر، پخش کردن بذر. و این منافات نداره با اینکه بگیم اینجا هم صائم است، اینجا هم هنوز معلوف نیست، یه اینجور توسعه ای را میشون داده که حالا این توسعه رو ببینیم، یعنی عرف واقعا قبول میکنه یا نه. بالاخره چون این بذر این گیاه رو او مالک بوده و او کاشته و از زرع المالک دیگه، اینا اونم زراعت کرده، اونم اون خودش هم اینه بذر کرده، تفسیر بذر کرده، بالاخره ایشون یه جور ادعای رو میکنن که عرفاً این قبیل زراعت ها زرع نیست، تربیت این علف و علوفه نیست، این گیاه نیست، اینا باز ملحق به همون گیاه هاییست که به شکل طبیعی رویده و عنوان صائم بودن اینجا هم صادقه، عنوان صوم اینجا هم صادقه، که هر کسی این توسعه را هم قبول کرد، یعنی گفت واقعا اون خصوصیتی که اخذ شده در مفهوم صوم مزروع نبودن به دست بشر نیست، اوسع از اینه، این معناست که به شکل متعارف زرع نشده باشه، با تربیت انسان این رویش نکرده باشه، گرچه بذرش انسان ریخته. این دیگه بذر ریختن زرع نیست که انه زرع بیش از بذر ریختنه، باز بذر بریزه بعد تربیت کنه، آبیاری کنه، بعد ملاحظه کنه، حرس کنه، غذا کنه تا این بیاد بیرون خود بده، هیچ کسی این کار رو نکرده، چون نکرده عرفانی مثل همون زراعت های طبیعیه و درش زهرن عنوان صائمه اینجا صادقه. اگه این توضیح رو هم گفتیم که قابل قبول فی الجمله، وقتی این توسعه درست میشه عکس اون حواشی گذشته، اینجور جایی که شاید طبق نظر ماتن مزروعه، چون بذرش این ریخته، زارع ریخته، خودش در نیومده این گیاه، این در عالم یکون مزروعه هم معنیشون اگه مزروع بود دیگه درش صوم صادق نیست، ولی اینجا طبق این حاشیه اینجا صوم هم صادقه. و صلی الله علی محمد و آله.